در نخستین لحظات شروع یک آدینه دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به کوشش برای عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان ادامه خواهد داد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت مسکن در تهران رشدی 950% داشته است. و سیل در اصفهان تا کنون 4 کشته بر جای گذارده. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم قبل از شنیدن مجله رادیو فردا 5 دقیقه خبر بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به کوشش برای عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان تاکید کرد در این باره بحث شد و کوشش برای پیشبرد این موضوع در آینده ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم در این نشست خبری گفت اگر عادی سازی به راه حل ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار یکدیگر منتهی نشود، منافع حاصل از آن محدود خواهد بود. یک منبع آگاه به موضوع عادی سازی روابط ریاض با تل اویو به رویترز گفته است که عربستان خواهان حمایت واشنگتن از برنامه هسته‌ای ریاض در برابر عادی کردن روابط خود با تل اویو است. روزنامه وال استریت جورنال پیشتر گزارش داده بود کمک هسته‌ای و تضمین‌های امنیتی خواسته‌های ریاض برای رضایت دادن به موضوع عادی سازی روابط با اسرائیل است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال 96 تا 1401 بیش از 950% رشد را نشان می‌دهد. در این گزارش با استناد به آمار منتشر شده بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران از حدود 5 میلیون تومان در آذر ماه سال 1396 به 48 میلیون در آذر ماه سال 1401 رسیده است، یعنی رشدی در حدود 950%. در این گزارش همچنین آمده است در حالی که در کل کشور 45% خانوارهای شهری به مسکن استطاعت پذیر دسترسی نداشتند، این رقم در تهران 79% خانوارها را شامل می شده است. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، سیل در این استان تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذارده. منصور شیشه فروش به خبرگزاری تسنیم گفته است بر اثر وقوع سیل و تخریب منازل مسکونی در روستای نهوج در اردستان 3 نفر جان باختند و 1 نفر هم در جاده کوهپایه به نائین جان خود را از دست داده است. فرماندار اردستان نیز در مصاحبه با ایلنا از مجروح شدن 1 نفر و خرابی بیش از 15 واحد مسکونی در نهوج خبر داد. روستای نهوج در فاصله 65 کیلومتری اردستان واقع شده است. و سایمون شرکلیف سفیر بریتانیا در تهران در توییتی به زبان فارسی نوشته چرا برای جمهوری اسلامی این همه سخت است تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. او با اشاره به اینکه این سوال 20 سال است که مطرح است، بخشی از سخنان اخیر مدیر کل آژانس درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازنشر کرد و آن را جملاتی نگران کننده خواند. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها مطابق انتظارش نبوده است. مدیر کل آژانس چند روز پیش اعلام کرد با وجود برخی پیشرفت‌ها در همکاری با ایران، پیشرفت‌ها آنچنان که امیدوار بوده نبوده. آمریکا و اتحادیه اروپا پاسخ‌های تهران درباره انفجارها در سایت آباده را از لحاظ فنی غیر معتبر خواندند. با این حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس سیاست‌های اتحادیه اروپا را غیر سازنده خواند. و کوتاه بشنوید که عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی در دولت ابراهیم رئیسی میگوید در حال حاضر بناهای تاریخی به دلیل عدم رسیدگی و اعتبارات کافی و لازم در حال از بین رفتن هستند. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو کاملتر با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید.
متن جدید لایحه حجاب اجباری منتشر شد. در لایحه ارائه شده برخورد حامیان حجاب اجباری با مخالفان محدودتر می شود.
این لایحه در واقع میخواد جایگزین بحث ستاد امر معروف و نهی از منکر بشه، یعنی بگه دیگه ستاد امر معروف و نهی از منکر و اینکه گشت تاثیر خانم ها.
کشورهای غربی برنامه موشک جمهوری اسلامی را مغایر با تعهدات تهران و تهدیدی برای جهان دانست. در مقابل تهران آن را متعارف و دفاعی خواند.
او تلاش نیروهای مسلح در زمینه تقویت بنیه دفاعی را اقدامی درست و مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی و دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد. و در
روستاهای حاشیه سد گتفند به زیر آب فرو رفتند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. همزمان با افزایش فشارهای نهادهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، متن نهایی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف از سوی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد. در این لایحه با لایحه‌ای که روز 9 خرداد از طرف دولت 13 به مجلس ارائه شد، تنها دو تغییر دیده می شود. در اصطلاحات این لایحه جدید آمده است که در ماده 8 لایحه جدید به جای تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر از تحت هر عنوان استفاده شده که به لحاظ حقوقی می تواند برخوردهایی از جنس آتش به اختیار حامیان حجاب اجباری با مخالفان رو محدودتر بکنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که با هم میشنویم.
ببینید، این لایحه رو قوه قضاییه پیشنهاد داده به دولت و حالا با دو تا تغییر کوچک داره پیشنهاد میشه به مجلس. اول اصل ماجرا ببینیم چیه تا به این دو تغییر برسیم. اصل این ماجرا رو از دو زاویه میشه دید. یکی اینکه این لایحه میخواد جایگزین چه چیزی شه، یعنی چه چیزی میخواد تغییر بکنه و این لایحه جاشو بگیره، و دوم اینکه متن این لایحه چیه. این لایحه در واقع میخواد جایگزین بحث ستاد امر معروف و نهی از منکر بشه، یعنی بگه دیگه ستاد امر معروف و نهی از منکر و اینکه گشت تاثیر خانم ها رو بگیرن، اونها رو ببرن در یک مراکز در حال انتظامی و برخورد بکنن، خانواده ها رو بخوان و مسائلی که در این چند ساله بوده، در واقع میخواد بگه این دیگه میخواد جمع بشه. اما به جاش نیروی انتظامی با استفاده از به قول خودشون فناوری های جدید که منظورشون دوربین های مدار بسته و اینا هست، اینها بایستی اقدام به شناسایی مصداق های کشف و حجاب بکنن. حالا توش چی گفته بر من بهش میپردازیم. و در واقع گناه رو که قبلا امر معروف و نهی از منکر میخواد جلوی یک گناه رو بده و عمدتا به برخوردهای فیزیکی منجر میشد رو میخواد تبدیل به تخلف بکنه، انگار مثلا یکی از چراغ راهنمایی رد شده یا کمربند ایمنی رو نبسته یا در جای توقف ممنوع ایستاده. در اینجا خب کسی دیگه نباید بیاد دخالت کنه، مامور راهنمای رانندگی باید بیاد جریمه بکنه. حالا این جریمه در اینجا بیشتر از سال پیامک هست تا برخورد فیزیکی یا برخورد رودررو. این اصل ماجراست، یعنی یک نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی از برخوردی که قبلا با زنان بدحجاب و بی‌حجاب به تعبیر خودشون داشتن. این اصل ماجراست، یعنی خود جایگزین اون بشه. اما توش چی گفته؟ من ارزیابی مبتدا بگم که این یک بازی باخت باخت برای جمهوری اسلامیه، یعنی هم باخته به خاطر اون چیزی که برداشته و حالا تحت تاثیر جنبش جینا و هزینه‌ای که براش پرداخته شده و نافرمانی مدنی گسترده زنان عقب نشینی کرده، شکست خودش رو پشت این لایحه پنهان کرده. اما خود متن لایحه هم بازم باعث یک شکست جدید خواهد شد، یعنی میخواهد خانوما رو در همه جا، در ماشین، در مغازه، در شرکت ها، در محیط های آموزشی، در محیط های دولتی، چه خانوم هایی که اونجا رفت آمد میکنند، چه حتی خانوم هایی که اونجا کارمند هستند، اینها رو تحت نظارت قرار بده، جریمه بکنه، مثلا چند بار تذکر بده که حالا این بحثش مفصله و مثلا ماشینش رو توقیف کنه، اگه جریمه رو نپرداختن از حساب بانکیشون بانک مرکزی موظفه که برداره. صاحبان شرکت ها هم سهیم هستن، مراکز دولتی هم مدیرانش باید این رو رعایت بکنن و که بسیار مفصله و قانونی است برای اجرا نشدن به گمان من. اما دو چیزی که در پیشنهادی قوه قضاییه بوده و در لایحه دولت در واقع تغییر کرده، یکی اینکه اون اصطلاح آمرانه به معروف و نهی از منکر رو برداشته، گفته تحت هر عنوانی، یعنی در واقع این لایحه میخواد بگه هیچ کسی به اسم امر به معروف یا هر عنوان دیگری، اینها حق ندارن جلو خانوما رو بگیرن و باشون برخورد بکنن. دوم هم یه اصطلاح اداری حقوقی است که به جای اینکه مثلا گاهی مراکز اوسنا رسیدگی بکنن، گفته یه شعبه یا شعب ویژه رسیدگی بکنن که احتمالا میخوان مدیران و قاضیان اون شعبات آموزش های از قبل ببینن. در انتهای لایحه اومده که کسی اگر به افراد با حجاب توهین بکنه جریمه میشه، اگر افرادی هم به افراد بد حجاب و بی حجاب توهین کنه برخورد بکنه با اون در واقع جلوشون باید گرفته بشه. البته خب به جریمه خاصی اشاره نکرد، اما در این حال این دوتا تغییر جزئی خیلی مهم نیست. حالا این بایستی پیشنهادی دولت بره مجلس و در مجلس ببینیم که چه سرانجامی خواهد رسید.
شما به این موضوع هم اشاره کردین، در لایحه جدید قوه قضایی مکلف شده که در هر حوزه قضایی شعبه شعب ویژه‌ای رو برای رسیدگی به جرایم حجاب اختصاص بده و دادسراها و دادگاه‌ها دیگه به شکل عام نمیتونن که به این موضوع رسیدگی بکنن. با توجه به شرایط فعلی امکان این اتفاق رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
این قانون، گفتم این لایحه که هنوز تصویب قانون نشده، دو سر باخته است. همین ابتدا، همین حالا مورد اعتراض ائمه جمعه و تندروهای مذهبی و حسین شریعت مداری قرار گرفته که اصلا خودش مروج بی‌حجابی بگه معنام حق دارن، چون که در واقع گناه زدایی کرده و هر گونه برخوردی که قبلا صورت می‌گرفت با خشونت رو کنار گذاشته. اما از طرف دیگه اینقدر جرم انگاری کرده و همه دستگاه ها رو در واقع به بازی گرفته، مگه بانک مرکزی میتونه خودش رسماً مثلا بره حساب افراد رو، حساب این همه خانمی رو که تخلف میکنه از دید آقایون رو بره مثلا باید با حکم دادگاه بگیرن، بره مثل مصادره اموال کساییست که باید دادگاه حکم داده باشه؟ مگه میشه این انبوه رو بانک مرکزی وارد حسابشون بشه؟ مگه میشه انبوهی از زنان رو ماشینشون رو توقیف کرد، یا انبوهی از زنان رو در واقع جریمه کرد، از شغلشون بیکار کرد، یا مثلا سلبریتی ها رو اینا رو مجازات مضاعف براشون گذاشت؟ و این اگر بخوان اجرا کنن، که به نظر من قانونی فقط برای این که بگن خالی به اصطلاح عقب نشینیه، ولی بخوام بگن خالی از زمینه هم نیست و ما در واقع عقب نشینی نکردیم، بیشتر به یه پوز شبیهه. ولی اگر واقعا به خود اجرا بشه، نظم اجتماعی رو به پام به هم میریزه و به گمان من قانون نیست برای اجرا نشدن.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تعطیلی برخی اماکن تاریخی به دلیل بی‌حجابی بازدیدکنندگان، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواست مدیران این اماکن بیش از حد سختگیری نکنند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، عزت‌الله زرقامی گفته است مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی برخوردهای قضایی درباره حجاب سختگیری‌های بلاوجه کنند یا مرکزشان را ببندند و خدماتشان را کاهش دهند. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم بشنویم.
مدیران اماکن تاریخی نباید از خوف و نگرانی درباره برخوردهای قضایی سختگیری‌های بلاوجه درباره حجاب کنند یا مرکزشان را تعدیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند. این جمله عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. جمله‌ای که حالا دست به دست می‌شود و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی هم به آن واکنش نشان دادند. تبلیغات حکومتی و برخوردها و بگیر و ببندها و شیوه‌های تحمیلی و قضایی برای حفظ حجاب از یک سو، صحبت‌های اخیر آقای زرقامی برای سختگیری کمتر درباره حجاب از سوی دیگر، همان ضرب المثل معروف سیاست یک بوم و دو هوا. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره عزل مسئول تکیه معاون الملک کرمانشاه به دلیل وضعیت پوشش بازدید کنندگان و بازداشت مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس و مدیر آرامگاه حافظ در شیراز به دنبال پخش ویدیویی از خواستگاری یک مرد از زنی بدون حجاب اجباری منتشر شد. گزارش‌های از این دست یکی دوتا نیست. نمونه دیگری که بسیار خبرساز شد اوایل اردیبهشت ماه بود که در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شاهزاده ماهان کرمان یک زن گردشگر به دلیل ایست قلبی درگذشت. همه اینها در حالی که روز 19 اردیبهشت ماه سایت دیدبان ایران بخشنامه‌ای که وزارت میراث فرهنگ و گردشگری صادر کرده بود را فاش کرد. مبنی بر اینکه حضور افراد در اماکن تحت مدیریت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی شامل موزه‌ها و اماکن تاریخی به رعایت کامل موازین حجاب اسلامی مشروط است. با این حال عزت الله زرقامی وزیر این وزارتخانه پیش از این نیز گفته بود دیدید که چند نوجوان روسری برداشتند و اتفاقی نیفتاد و نظام فرو نریخت. نظام درخت تناوری است که شاخ و برگ و میوه آن تمام دنیا را فرا گرفته است. آقای زرقامی اکنون چندین بار به شیوه های متفاوت تأکید کرده که برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان تجدید نظر در برخی قوانین به سقوط دومینووار نظام منجر نمی شود. حالا هم که صحبت‌های اخیرش درباره کمی آسان گرفتن درباره حجاب و مخالفتش با پلم شدن مراکز فرهنگی و تاریخی به خاطر حجاب واکنش برانگیز شده. سیاست‌های متفاوت و متضاد در حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب حکومتی که همیشه و کامل حیاتش را با حجاب گره زده اما تازه نیست، اما حالا همزمان با مقاومت مدنی روزانه زنان و دخترانی که دیگر تن به پوشش حجاب اجباری نمی‌دهند ماجرا فرق کرده. اینها همه نشانه تشدید سردرگمی حکومت است. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
اون چیزی که امروز شاهدش هستیم به نظر من سردرگمی مسئولین جمهوری اسلامی در مواجهه با مقاومت روزمره مردم در برابر تحمیل حجاب اجباری هستش. یعنی جمهوری اسلامی خودش هم نمیدونه که دیگه چه برخوردی سختگیریست، چه برخوردی قانونیست. دلیل هم داره. در طول تمام سالهای گذشته رفتارهای سلیقه‌ای رو دیدیم، یعنی افراد بر اساس سلیقه شخصی خودشون وقتی که حالا مدیر بخشی بودن، مسئول بخشی بودن، رفتار میکردن، نهادهای فراقانونی در موردش تصمیم میگرفتن و هیچ چیزی بر اساس قانون و یک اصول ضوابط مشخصی نبود. مسئله حجاب اینقدر از دست خارج شد در جمهوری اسلامی که دیگه نهادهای غیرقانونی و افرادهایی فراتر از قانون میومدن و در موردش اعمال نظر میکردن و در نتیجه این وضعیتی رو که امروز شاهدش هستیم به وجود آورده که کسی نمیدانه کدام برخوردها سختگیرانه است، کدام برخوردها سهلگیرانه است، کدام برخوردها قانونی است و کدام برخوردها غیرقانونی است. از طرفی یک وجه دیگه هم میتونه داشته باشه که آقای زرقامی در عین حال که خودش دستور برکناری در واقع افراد رو بسته شدن اماکن رو میده، بیاد و در برابر عموم اینطور اعلام بکنه که سختگیری نکنید، فقط به خاطر اینکه وجهه عمومی خودش رو بخواد کمی سفیدشویی بکنه.
مقام های قضایی و انتظامی در واکنش به مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری از ابتدای امسال برخی مراکز تفریحی و تجاری در نقاط مختلف ایران را پلم کردند، هرچند که بسیاری از حقوقدانان تاکید می کنند که این گونه برخوردها قانونی نیست.
گزارشی از کیانوش فرید می شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سد گتفند که از همان لحظه مطرح شدن پروژه ساختش سبب دلهوره کارشناسان محیط زیست شده بود، این سد از زمان ساخت تا کنون به طور مدام در حال آفرینش فجایع زیست محیطی است و به کابوس خوزستان بدل شده. در آخرین خبر از این سد، با بالا آمدن سطح آب دریاچه سد گتفند، خانه های چندین روستا در دو طرف دریاچه این سد به زیر آب رفته. در همین زمینه الهه روانشاد با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست گفتگو کرده که با هم میشنویم.
از زمانی که بحث آبگیری سد گتفند بود، بحث
بحث روستاهای اطراف سبزه، روستاهایی که زیر آب میرن مزرعه بود. بسیاری از روستاها روستاییانشون حاضر نبودن که زمینهاشون رو در اختیار وزارت نیرو قرار بدن و وزارت نیرو با ترفندهای مختلف مجبور شد اون روستاها رو خالی از سکنه بکنه، آبشون رو قطع کرد، برقشون رو قطع کرد و مبلغ ناچیزی هم پرداخت کرد. یه سری از روستاها حاضر نشدن و موقعیت جغرافیشون طوری بود که دیرتر آب به اونها میرسید یا به طور کامل زیر آب نمیرفتند. اونها مبلغی که وزارت نیرو برای اونها تعیین کرده بودند و نپذیرفتند و قبول نکردند که زمین خودشون رو تخلیه بکنند. از سال 1389 تا امروز داستان ادامه دارد. وزارت نیرو مبلغ رو در اختیار دادگستری قرار داده و ادعا میکنه که این زمین ها مربوط به وزارت نیرو، روستاییان میگن که ما زمین رو نفروختیم و مال ما. حالا وقتی که بارندگی میشه وزارت نیرو که موظف هست هشدار بده و امکان بالا آمدن آب و مسح بکنه و روستاییان رو آماده بکنه برای مقابله با این وضعیت، یه چند سالی هست که این کارو نمیکنه برای اینکه روستاییان با مشکل مواجه بشن و نهایتاً زمین هاشون رو به طور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار بده. این ترفندیه که به کار میگیره برای اینکه این املاک رو در اختیار بگیره و روستاییان هم ادعا میکنن که پولی که وزارت نیرو در دادگستری گذاشته بسیار کم هست و نمیتونن مشابه خونه هایی که دارند و بخرند یا اینکه وضعیت مشابه زندگی برای خودشون درست بکنن. لذا این مشکل همچنان هست و وزارت نیرو متاسفانه داره زور میگه به مردم.
آقای سهرابی، کارشناسان محیط زیست حتی قبل از ساخته شدن سد گتوند اون رو یک فاجعه زیست محیطی تلقی کرده بودن. برخی به طعنه اون رو شاهکار سپاه میخوندن. حالا سوال از شما اینه که چگونه است که اصلا این سد با این وضعیت ساخته شده و این همه هزینه برداشته؟
درست اشاره فرمودی، سد گتوند جز فاجعه های محیط زیستی هست و برخی ها هم میگن فاجعه مهندسی هست که اجرا شده در ایران. شرکت های غربی قبلا روی این کار کرده بودند و عنوان بودند که این مکان مناسب برای سد نیست، ولی خب مقامات وزارت نیرو با کمک شرکت های وابسته به سپاه پاسداران سد و در محلی که سازند نمکی هست درست کردند. بسیار از کارشناسا عنوان کردند که این سد منجر به شور شدن آبها خواهد شد و آبی که به پایین دست میرسه و یکی از اهداف این سد بحث کشاورزی هست، در واقع آب شور خواهد بود و کشاورزها مجبور میشن که از این آب شور استفاده بکنن و زمین هاشون شور بشه. متاسفانه اجرا کردند و ابتداءن گفتن که یک صفحه روسی ما میذاریم، یک پتوی روسی که جلوگیری بکنه. همون سال اول بعد از آبگیری این پتوی روسیشون هم از بین رفت و سال به سال هم داره میزان شوری آب بیشتر میشه. الان صحبت از میلیون ها تن نمک هست در داخل دریاچه سد که به مرور وارد زمین های کشاورزی میشه. غیر از این مسئله، مسئله میراث فرهنگی بود، اونجا آثار باستانی بود که زیر آب رفت که اصولا اینجور مسائل برای جمهوری اسلامی مهم نیست. زمین‌های بسیار حاصل خیز کشاورزی زیر آب رفت که مشکلات و مصائب بسیار زیادی و برای مردمان این منطقه ایجاد کرد. در نهایت اینکه مکانیابی سدها یک تخصصی که باید بر اساس مسائل زمینشناسی، بر اساس توپوگرافی، بر اساس مسائل هیدرولوژیک، بر اساس حتی تغییرات آب و هوایی مکانیابی درستی رو انجام داد برای سدسازی، اگر قراره در جای سدسازی بشه تا کمترین معضلات رو داشته باشیم. ولی متاسفانه در ایران این مسئله مورد توجه قرار نمیگیره. حتی شما در نظر بگیرید پارسال بارندگی هایی که شد در برخی از مناطق ایران از جمله در تهران یا در جاهای دیگه که منجر به سیل شد، سیل های مرگبار، در حالی که در حوالی نزدیک اون مناطق سدسازی شده بود. یعنی مکان سدها اینقدر نادرست بوده که حتی هدف اولیه سدها که جلوگیری از سیلاب هم هست و نتونسته تامین بکنه و این از اشکالاتی هست که وزارت نیرو داره و اصولا هم منافع مادی و مسائلی که برای بیشتر شرکت یا هولدینگ خاتم الانبیا و سپاه پاسداران مهم هست مد نظر قرار میگیرن تا اهمیت سرزمین و عاقبتی که این سرزمین خواهد داشت. متاسفانه این روند همچنان هم ادامه داره.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست. اما در پی رونمایی موشک فتح که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مافوق صوت یا هایپرسونیک توصیف شده، کشورهای غربی برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مغایر با تعهدات تهران و تهدیدی برای جهان دانستند. در مقابل، روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی فعالیت‌های موشکی ایران را متعارف و دفاعی خواند. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
در پی واکنش کشورهای مختلف نسبت به رونمایی از موشک فوق صوت یا هایپرسونیک فتح، روز پنجشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرد که فعالیت‌های موشکی ایران به گفته او متعارف، دفاعی و مشروع است. او تلاش نیروهای مسلح در زمینه تقویت بنیه دفاعی را اقدامی درست و مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی و دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد و در این حال خطاب به کشورهای غربی که فعالیت‌های موشکی ایران را محکوم ساختند گفت که حق ندارند درباره توانمندی‌های دفاعی مشروع قانونی جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند. اما آیا رونمایی موشک فتح پس از آزمایش آن انجام شده یا هنوز در مراحل نخستین آزمایشی است؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی در واشنگتن، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
من فکر میکنم که موشک هایپرسونیک، یعنی موشک ابر فراصوت که به سرعتی بیش از 5 برابر سرعت صوت میتونه داشته باشه که گفته میشه موشک فتح در این رده هست، به نظر میرسه که آزمایش شده و در ویدیویی که همراه با رونمایی از این موشک به نمایش در اومد صحنه هایی نشون داده میشد که اگر آدم قبول بکنه مناسبت اون ویدیو رو و ارتباط اون ویدیو رو با موشک رونمایی شده و اونطوری که با اطمینان صحبت میکنن فرماندهان سپاه، به نظر میرسه که این آزمایش ها تا حدی انجام شده و به مراحل پیشرفته از رسیده باشه، چون میدونیم که موشک های هایپرسونیک یا ابرفراصوت بسیار موشک های پیچیده ای هستن از نظر تکنولوژی. بنابراین میبینیم که اگر سپاه بخواد واقعا به مرحله عملیاتی کردن این موشک برسه، باید به نظر من چند سال دیگه کار بود.
به دنبال رونمایی موشک فوق صوت فتح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا حکومت ایران و برنامه موشکی آن را تهدیدی برای جهان دانست و از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به محدودیت‌های بین‌المللی انتقاد کرد. برخی از کارشناسان نیز به قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد اشاره می کنند که آزمایش هر گونه موشک بالیستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برای ایران را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا آزمایش موشک فتح برخلاف قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد است؟ فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی، میگوید
قطعنامه 2231 تصریح کرده که موشک‌های بالیستیکی که برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شدن ممنوع هستند تحقیق و توسعه و آزمایششون و ساختشون تا اکتبر سال 2023. یعنی به هر حال اگر این موشک نقض کننده قطعنامه 2231 باشه چه نباشه، تا اکتبر 2023 بیشتر محدودیت وجود نداره. ولی خب حالا این بحث پیش میاد که آیا این موشک امکان حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشه نداشته باشه، آیا برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده یا نشده، نمیشه به طور قطع گفت. در مورد موشک که چند هفته پیش رونمایی شده اسم موشک خرمشهر 4، خب نظر متفاوتی دارم، بخاطر اینکه موشک خرمشهر 4 موشک بزرگتریه و در قسمت بخش بازگشتی به جو زمین در قسمت کلاهک هسته‌ایش شباهت بسیاری با کلاهک‌های طراحی کلاهک هسته‌ای داره که جمهوری اسلامی در از سال 2002 انجام داده بود و اسناد و مدارکش هم وجود هست و کاملا اون طرح کلاهک هسته‌ای اینکلوژنی که انجام شده بود در اون سالها میتونه در موشک خرمشهر 4 قرار بگیره.
همانطور که فرزین ندیمی اشاره کرد، محدودیت آزمایش موشک‌های بالیستیک حدود 4 ماه دیگر به پایان می‌رسد و پس از آن جمهوری اسلامی می تواند بدون محدودیت های بین المللی به آزمایش موشک های بالیستیک دست بزند. در روزهای اخیر نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی از ساخت یک موشک بالیستیک دیگر با نام خیبر خبر داده بود که از خانواده موشک های بالیستیک خرمشهر است.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. اما به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین.